په استودیو کې دی.
با تشکر و سلام و شام بخیر اجمل اند و سلام و شام بخیر به شنونده های عزیز. امیدوار هستم شام خوشی داشته باشین. من امید مرزبان تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. مراسم جنازه یک مقام برجسته طالبان با حضور مقامات دولت افغانستان امروز در تخار برگزار شد و چند مامور پلیس در نورستان به اتهام تلاش برای اختطاف یک بانوی نرس دستگیر شدند. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و ما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که مقیم نایب پیشکش میکند.
سرخط خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مولوی عبدالرقیب را قربانی صلح خوانده است. سازمان ملل متحد می گوید نیروهای امنیتی افغان باید برای تامین امنیت انتخابات تدابیر لازم بگیرند و مذاکره کنندگان صلح پاکستان از طالبان خواهان آتش بس شدند. رئیس جمهور کرزی مولوی عبدالرقیب یکی از سران طالبان را که در پاکستان کشته شد قربانی صلح خوانده است. مولوی عبدالرقیب وزیر مهاجرین رژیم طالبان که یکی از طرفداران مذاکرات صلح بود دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر پشاور به قتل رسید. در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده است در حالی که آقای کرزی کشته شدن مولوی عبدالرقیب را به شدت محکوم می‌کند از تمام طالبان خواسته تا به کشور برگشته و حاضر به مذاکره صلح شوند. مولوی عبدالرقیب پس از چاشت امروز در ولایت تخار به خاک سپرده شد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از نیروهای امنیتی افغان خواسته تا در تامین امنیت انتخابات آینده در این کشور تدابیر لازم داشته باشند. یان کوبش در مراسم تحلیف کارمندان ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان که امروز در کابل برگزار شده بود گفت انتخابات آینده در افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است. وی گفت
I would like to use this opportunity to send a message.
من می‌خواهم با استفاده از این فرصت برای نیروهای امنیتی از وزارت داخله، اردوی ملی و نیروهای امنیتی پیام بدهم که باید برای تأمین امنیت مراکز رأی‌دهی و امنیت کاندیدان تدابیر داشته باشند تا کارهای انتخاباتی به خوبی به پیش برده شود.
این در حال است که نهادهای امنیتی افغان از تأمین امنیت انتخابات سال آینده اطمینان دادند. کار 5 پروژه انکشافی از طریق برنامه همبستگی ملی در ولایت بغلان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. حسیب الله سید خیلی مسئول برنامه همبستگی ملی ریاست احیا و انکشاف دیات ولایت بغلان امروز به رادیو آزادی گفت این پروژه ها با ارزش بیش از 7 میلیون افغانی در ولسوالی های خوست و دانه غوری تطبیق شدند. به گفته منبع این پروژه ها شامل اعمار دیوارهای استنادی و آبرسانی هستند که در مدت 6 ماه انجام شده و بیش از 1000 خانواده از آن بهره‌مند شدند. و یک واقعه پلیو یا فلج اطفال در ولایت بدخشان شناسایی شده است. دکتر نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان امروز به رادیو آزادی گفت این واقعه پلیو در ولسوالی ارگوی جان یک دخترک 2 ساله را گرفته است. قبل از این وزیر صحت عامه افغانستان از یک واقعه پلیو در خیرخانه کابل نیز خبر داده است. میانجیگران حکومت پاکستان قبل از اینکه گفتگوهای صلح را اثر گیرند تقاضای آتش بس را از طالبان کردند. کمیته صلح پاکستان در یک اعلامیه که امروز به نشر رسیده گفته است که این کمیته نمیتواند تحت حملات شورشیان به این گفتگوها ادامه دهد. یک جنای گروه طالبان پاکستانی روز یک شنبه اعلان کرد که 23 عسکر اختطاف شده پاکستانی را کشتند و این موضوع موجب لغو دور جدید مذاکرات شد که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود. پرویز مشرف حاکم نظامی سابق پاکستان برای اولین بار به اتهام خیانت در محکمه حضور یافت. این محکمه خاص قرار است امروز او را به خاطر ملغا قرار دادن قانون اساسی و انفاذ حالت اضطرار در سال 2007 میلادی رسما متهم کند. این اتهامات می تواند مجازات اعدام را به دنبال داشته باشد. گفتگو بین ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. این گفتگوها برای رسیدن به یک توافق دراز مدت در مورد محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران متمرکز خواهد بود. پس از توافق موقت هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در 24 ماه نوامبر، این نخستین دور گفتگوها در سطح بلند است. همزمان با این، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران دیروز گفت خوشبین نیست که این گفتگوها با موافقتنامه دائمی انجامد و پیش بینی کرد که این پروسه جای را نخواهد گرفت. روسیه غرب را به افزایش تنش در اوکراین مسئول دانسته است. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه‌ای که امروز به نشر رسیده گفته است افزایش این تنش در نتیجه اغماز از سوی سیاستمداران و نهادهای اروپایی بوده که از آغاز بحران به این سو از اقدامات زشت نیروهای تندرو در این کشور چشم پوشی کردند. اعلامیه وزارت خارجه روسیه از اپوزیسیون اوکراین خواسته است که از تهدید و هشدار بپرهیزند و با مقامات این کشور به هدف رهایی این کشور از بحران عمیق دیالوگ واقعی را برگزار کنند. اعلامیه می‌افزاید مخالفین نیز بیش از این نمی‌توانند جنبش معترضان را کنترل کنند. و گزارش‌ها از عراق می‌گویند که در نتیجه حملات موترهای بمب‌گذاری شده در شهر بغداد حداقل 7 نفر کشته شدند. پلیس گفت دو موتر بمب‌گذاری شده امروز در شهر بغداد پایتخت عراق انفجار داده شد. این حملات یک روز بعد از موجی از انفجارها در بغداد رخ دادند که در اثر آن 16 نفر کشته شدند. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. مراسم جنازه یک مقام برجسته طالبان با حضور مقامات دولتی در تخار برگزار شد. چرا رئیس جمهور مولوی عبدالرقیب را قربانی صلح می‌خواند؟ این سوال را با یک کارشناس سیاسی در میان می‌گذاریم. فرمان تعدیل در قانون اجرات جزایی فعالان حقوق بشر را خوشنود ساخته است.
نوید بسیار خوبی هست. همگی نگرانی‌هایی که داشتیم انشاءالله که برطرف میشه.
در پهلوی گزارش‌های دیگر از پاکستان می‌شنوید که سرانجام پرویز مشرف در محکمه در اسلام آباد حاضر شد. او به جرم خیانت ملی محاکمه می‌شود. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری شام رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانم و آرزوی شام خوشتان را دارم. جنازه مولوی عبدالرقیب وزیر شهدا و مهاجرین در زمان حاکمیت طالبان امروز در ولایت تخار به خاک سپرده شد. مقامات بلند رتبه حکومت افغانستان نیز در این مراسم شرکت داشتند. مولوی عبدالرقیب دیروز در شهر پشاور پاکستان توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. حکومت افغانستان قتل این مقام ارشد رژیم طالبان را محکوم کرده و گفته است که وی از پروسه صلح در افغانستان حمایت می‌کرد. رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه گفته است مولوی عبدالرقیب قربانی صلح شده است. شورای عالی صلح افغانستان هم قتل مولوی عبدالرقیب را محکوم کرده و میگوید که این رویداد بالای تلاش های صلح با طالبان تاثیر منفی میگذارد. ویدا برکی واکنش شورای عالی صلح در این باره را در گزارش این گونه گنجانیده است.
برخی از مقامات شورای عالی صلح افغانستان در واکنش به کشته شدن مولوی عبدالرقیب یکی از اثران طالبان افغان میگویند که ممکن این قتل به هدف ایجاد موانع در برابر تلاش‌های صلح افغانستان در حریزی شده باشد. قاضی محمد امین و قاضی گزوین شورا نسبت به کشته شدن مولوی عبدالرقیب ابراز تأسف کرده و میگوید که برخی از حلقات در عقب این گونه قتل‌ها اهداف سیاسی را دنبال می‌کنند. آقای وقاد به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان باید با توجه به این گونه قتل‌های مرموز رهبرانشان در پاکستان راه گفتگوهای صلح را در پیش گیرند.
این طور قتل‌هایی که قاتلان معلوم نیست شک پیدا می شود. آن هم در جریان‌های مطلوب که آغاز مذاکرات مخالفان مسلح به خصوص طالبان را نیز متضرر می سازد. و باور من طالبان باید متوجه شوند که آنها هم دوست ندارند.
مولوی عبدالرقیب وزیر امور مهاجرین در زمان رژیم طالبان به روز دوشنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در منطقه ناصرباغ شهر پشاور پاکستان با ضربه گلوله کشته شد. پیش از کشته شدن مولوی عبدالرقیب به شمول ملا نورالله هوتک و ملا عبدالمالک دوز و شورای کویته طالبان، شماره از رهبران طالب هم به قتل رسیدند. تعدادی از رسانه‌های غربی به نقل از برخی رهبران طالب نوشتند که مولوی عبدالرقیب رهبری یک گروه طالبان را در شهر پشاور بر عهده داشت که از گفتگوهای صلح افغانستان حمایت می‌کرد. از سوی دیگر برخی از کارشناسان سیاسی پاکستان گفتند که مولوی عبدالرقیب در این اواخر به خاطر روند تلاش‌های صلح افغانستان بعد ترکیه و تعداد کشورهای عربی هم سفر کرده بود. ریاست جمهوری افغانستان نیز کشته شدن این وزیر مهاجرین رژیم طالبان را محکوم کرده است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری به خبرگزاری رویترز گفته است که مولوی عبدالرقیب از مذاکرات با شورای عالی صلح حمایت می‌کرد. با این حال آقا جان محتسم، یک مقام پیشین طالبان، با نشر اعلامیه قتل مولوی عبدالرقیب را تقبیح کرده و از تمام طرف‌های درگیر در افغانستان خواسته تا مخالفت‌ها را کنار گذاشته و راه صلح را در پیش گیرند. سید اکبر آقا، رهبر سابق گروه جهش المسلمین طالبان، هم میگوید که مولوی عبدالرقیب در میان طالبان از نفوذ زیاد برخوردار بود و ممکن کشته شدن او با تلاش‌های صلح پیوند داشته باشد.
با باور من، آن قتل هایی که در میان آنها تفاوت وجود داشته باشند، در اینجا افراد به طریقه های مختلف کشته می شوند. یعنی یک شخص به خاطر صلح کشته می شود، شخص دیگر به خاطر عدالت و هر شخص به نام های مختلف به قتل می رسد. تمام قتل ها به خاطر این صورت نگرفته که صلح کرده باشند. خصومت های شخصی نیست دلیل شده می تواند.
پیش از این شماره از آگاهان سیاسی افغان با اشاره به ترورهای مرموز سران طالبان در پاکستان گفتند که این افراد به خاطر آمادگی برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان جانهایشان را از دست می‌دهند. این آگاهان باور دارند که این گونه قتل‌های مرموز طالبان در پاکستان که تا حالا تعداد دقیق آنان هم روشن نیست، روی تلاش‌های صلح افغانستان تاثیرات منفی بر جامعه می‌گذارد. آنان می‌گویند که حکومت افغانستان باید در این خصوص تحقیق کند و این را روشن سازد که کی و کدام حلقات در این قتل‌ها دست دارند.
ویدا برکی گزارش می‌داد. حکومت افغانستان هم قتل مولوی عبدالرقیب را محکوم کرده و گفته است که این مرد با نفوذ طالبان از پروسه صلح در افغانستان حمایت می‌کرد. رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه گفته است مولوی عبدالرقیب قربانی صلح شده است. اما سوال اینجاست که چرا حکومت رئیس جمهور کرزی اینقدر در این قضیه با طالبان ابراز همدردی می‌کند؟ آیا واقعاً کلید صلح با طالبان در دست مولوی عبدالرقیب بود؟ این سوال‌ها را از وادیر صافی، استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان می‌پرسیم که همین حالا در یک تماس تلفنی از کابل با ما است. با عرض سلام استاد صافی، آیا واقعاً با کشته شدن مولوی عبدالرقیب به تلاش‌ها برای مذاکرات صلح آسیب جدی وارد شده و آیا با این همه همدردی با طالبان رئیس جمهور کرزی در تلاش به دست آوردن چی هست؟
بعد از تقدیم سلام به همه، من فکر میکنم که چون مذاکرات با طالبان روبراه هست و در عین زمان یک شخصی از اینا را در پاکستان به قتل رساندن، معنای از این را میده که او شخص فعال بوده در اینمی راه نزدیک ساختن حکومت افغانستان با طالبان. اگر این قتل سیاسی ثابت شود از اثر تحقیقات که همین قسم یک گپه هست و ای که بسیار مهم بوده یا نبوده، حتما اگر او مهم نمی بود، مقامات معین هر کس که او را به قتل رسانده در پاکستان بر از او مهم بوده، این مؤثر بوده و فعال بوده، او را از بین برده. اما ای که تعیین کننده باشه، ما فکر نمی کنم، برای از اینکه دیگه طالبان خواد داشتن که جای از اونا را پر کنن.
آیا میتونه تهدید باشه برای دیگر مقامات طالب که بخواین مذاکره بکنن با حکومت افغانستان؟
واضح است دیگه، قسمی که ما خبر داریم و همه میفهمن، طلبای زیاد را اینا زندانی هم کردن، کسایی که تمایل به صلح داشتن، و ملا دادولا چند ماه قبل رها شد. چند نفر دیگه از اینا را چی در کراچی، چی در کویته و چی در پشاور هم به قتل رساندن.
بله، مطلب شما ملا برادر است حتما. آیا نکته دیگه اینجا استاد صافی ای که پس رئیس جمهور کرزی از این قدر تلاش های خود یا همدردی با طالبان چی میخواه به دست بیاره؟ آیا فکر میکنین که با این حرفایش تعداد طالبای دیگر وادار به این بسازه که مذاکرات صلح را ادامه بدن؟
ما فکر میکنم که مذاکرات ادامه خواهد داشت و کرزی هم واضح است دوام مذاکرات هم میخواه و تا همین مدت کمی هم که از دوره ماموریت از اینا باعث رئیس جمهور مانده در افغانستان، میخواهد یک راه را هموار بسازه و سپورت طالبان را هم در راه صلح به دست بیاره و شاید هم منجر به خروج قطعی قشون امریکایی و ناتو و ایساف از افغانستان شوه اگر طالبان در حلقه دموکراسی در افغانستان داخل شوند.
فکر میکنین چه کسی میتونه در عقب این قتل باشه؟ آیا کیها هستند که مخالفت دارن با مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان؟ انگشت انتقاد بیشتر بالای اداره استخبارات پاکستان گرفته میشه. شما هم به همین باور هستین؟
متاسفانه در بین طلبا هم گروپ هایی هستن که با دستگاه استخبارات پاکستان ارتباط مستقیم دارن و از این قسم اشخاصی که در بین از اینا فعال باشه به نفع صلح اونا با آسانی با خبر شدن میتونن. به مول لحاظ است که اگر این بازم ثابت میشه که قتل سیاسی از صورت گرفته بجز ای که مقامات استخبارات پاکستان در دست داشته باشن کسی دیگه نمیتونه در پاکستان عمل کنه.
با تشکر استاد ودیر استافی، استاد در پانزه حقوق علوم سیاسی پانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی، نظر ویره در رابطه با قتل مولوی عبدالرقیب یکی از مقامات بلند رتبه طالبان شنیدید. مولوی عبدالرقیب وزیر شهدا و مهاجرین در زمان حاکمیت طالبان بود. وی دیروز در شهر پشاور پاکستان توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد و جنازه اش امروز در ولایت تخار به خاک سپرده شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. در نورستان گروهی که قصد ربودن یک کارمند صحی زن را داشت بازداشت شده است. مقام های محل می گویند چند پلیس هم در میان این افراد شاملند. مردم ولسوالی وانتوایگل که حادثه در آنجا رخ داده از دست داشتن پلیس در این قضیه ابراز نگرانی کردند. بیشتر در این باره از مصطفی صدیقی بشنوید.
ولسوال وانتوایگل نورستان می گوید که زبیده یک کارمند صحی به کمک بزرگان و پلیس محل از چنگ کسانی که قصد ربودنش را داشتند بیان که آسیب برایش برسد نجات داده شده. مولوی رحمت الله رحمت در صحبت تلفنی برای رادیو آزادی گفت که حادثه شب دوشنبه زمان رخ داد که حدود 10 نفر وارد کلینیک صحی وانت شدند و خواستند زبیده را بربایند. رحمت میگوید که چندین مامور پلیس هم در ارتباط با این قضیه بازداشت شدند. ساعت 12 شب یک تعداد از افراد آمدند و این زن را با خود بردند، اما در عرض را پلیس بر آنان تیراندازی کرده و این زن را از نزدشان نجات داده. 4 نفر بازداشت شدند. مولوی ذبیح الله یک باشنده محل هم برای رادیو آزادی میگوید که فریاد زبیده سبب شده تا مردم و پلیس محل به کمک او بشتابند. ذبیح الله در مورد دست داشتن پلیس محل در این قضیه ابراز نگرانی کرده میگوید وقتی که پلیس و افرادی که مسئول برقراری نظم عام هستند چنین میکنند، دیگر از عناصر فاسد چه گله؟ او از مقام‌های محل در نورستان می‌خواهد که بازداشت شدگان را سخت مجازات کنند. جنرال عبدالباقی نورستانی، قماندان امنی نورستان، هم می‌گوید که 3 پلیس و فردی را که قبلاً به حیث پلیس ایفای وظیفه می‌کرد بازداشت کردند. ولسوالی وانتوایگل در مرکز نورستان قرار دارد که برای حدود 2 سال در دست طالبان بود. نیروهای امنیتی افغان در تابستان گذشته توانستند که این ولسوالی را از تسلط طالبان بیرون کنند. قبلاً مردم شکایت کردند که عاملان جنایات در وانتوایگل به درستی مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند. مردم عادی مانند مولوی ذبیح الله اکنون هم نگرانند که مجازات نشدن ماموران پلیسی که در قضیه ای را بودن زبیده کارمند صحی در وانتوایگل دست داشتند بهانه خوب برای طالبان خواهد بود تا بر نیروهای امنیتی حملاتشان را افزایش دهند و در نتیجه وضعیت امنیتی این ولسوالی را برهم زنند.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما است. فرمان تعدیل در قانون اجرات جزایی فعالان حقوق بشر را خوشنود ساخته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دستور رئیس جمهور کرزی مبنی بر تعدیل این قانون استقبال کرده است. مسئولان در این کمیسیون میگویند که با اصلاح این قانون زمینه دسترسی زنان به عدالت فراهم میشود و حقوق قربانیان خشونت ها در کشور نیز تامین خواهد شد. ویدا برکی گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از توجه رئیس جمهور کرزی به نگرانی نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر و دستور وی مبنی بر تعدیل قانون اجرات جزایی اظهار قدردانی میکند. سریا صبحرنگ یکی از کمیشنران این کمیسیون میگوید تصویب قوانینی که در آن حق دسترسی زنان به عدالت محدود ساخته شود برای آنان پذیرفتنی نیست. خانم صبحرنگ به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اقدام به موقع رئیس جمهور کرزی در این زمینه قابل قدر است.
در افغانستان امکانات دیگه هم که بتونه برای تامین عدالت برای قضا تمام کمک بکنه علمی شهادت است. به این اساس نمیتونیم که بخشی ما نادیده بگیریم. ما نامه به خدمت جناب رئیس جمهور فرستادیم، خوشبختانه مورد توجه زنام قرار گرفت. امروز یک نوید بسیار خوبی هست. همه نگرانیایی که داشتیم انشاءالله که برطرف میشه.
شورای ملی افغانستان چند پیش یک لایحه قانون جدید اجرات جزایی را تصویب کرد که اقارب را از شاهدی دادن علیه همدیگر به ارتباط خشونت خانوادگی منع می‌سازد. در فقره چهارم ماده 26 قانون اجرات جزایی جدید افغانستان تصریح شده که قاضی و سارنوال نمیتوانند از اقارب متهم به عنوان شاهد استجواب نمایند. در حالی که این لایحه قانون منتظر توشیح رئیس جمهور می باشد، سازمان های حقوق بشر و چندین کشور حامی افغانستان به شمول امریکا و اتحادیه اروپا نگرانی شدید خود را نسبت به این لایحه ابراز داشتند. رئیس جمهور کرزی در جلسه روز دوشنبه شورای وزیران دستور داد که این قانون باید تغییر داده شود. سخنگوی آقای کرزی با اسوشیتد پرس گفته است که رئیس جمهور کرزی از انتقادها و گزارش‌ها آگاهی داشته و این قانون بعد از تعدیلات از سوی وزارت عدلیه کشور واضح‌تر خواهد شد. در همین حال وزارت امور زنان افغانستان نیز امیدوار است که وزارت عدلیه در راستای اصلاح این قانون به زودی اقدام کند. مژگان مصطفی معین مسلکی و پلیسی این وزارت:
به همین خاطر که این ماده تا حدود حقوق زنها را نقض میکنه، وزارت امور زنها هم و اداره امور و دارالانشای شورای وزیران تا این مکتوب رسمی خواستار حذف یا تعدیل از این ماده شده که خوشبختانه در جلسه کابینه با وزارت عدلیه وظیفه سپرده شد که در روی این ماده بازنگری صورت بگیره. اعلان که وزارت عدلیه بر ما تعهد کردن که این اصلاحات وارد میشه و فیصله جلسه کابینه است، ما کاملا مطمئن هستیم که این تعدیلات وارد خواهد شد.
بانک امسال بسیاری قوانین سوی شورای ملی به تصویب رسید، اما برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان از روند قانونگذاری سوی این شورا انتقاد دارند.
و حالا هم واکنش شماره از باشنده های کابل را در باره حکم تعدیل این قانون میشنویم.
امی قانون که تصویب کرده خو نظر شخصی خودم است. وقتی که مثال علیه یک زن خشونت که صورت میگیره، وقتی که مثال از این فامیلش اقاربش خبر میداشته باشه یا نفر بیرون سنه، حق از ایسته که باید امو اقاربش از جریانش از کل سرسابش خبر میباشه. حق اولیت از اقارب و خیشواندان امو خانه میباشه که باید سو بیا شهادت بده.
قومش خیشش باید دفاع بتانن. مجلس نمایندگان ایره باید به قسم تصویب میکرد که یا باید اجازه میداشت که یا به خود یک دست خود یک دفاع بتانن. چرا در افغانستان خشونت علیه زنان بسیار زیاد است؟
تا جایی که ما میبینیم بسیاری که احساس که از فامیل خود شکایت که نمیتونه، مثلا در مقابل سارنوال گفته نمیتونه که مرا لعت کرده. الان که تمام حالت ظاهریش نشان میده که لعت خورده، دندانش پریده، مثال چشمش کبود شده، یا باید از قانون قسم جور شوه که حالت ظاهری یک نفر دیده خود به خود تصمیم بگیرن. ضرورت به این نشه که یک آدم بگه که ما اینت شده ام یا نشده.
نظر من است که باید تصمیم فامیلشان خودکیشان بیان در محکمه حاضر شون و چیزی که حق است گفته تا حق به حقدار برسه.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
جمعیت افغانی سرمیاشت میگوید که همین اکنون حدود 4000 کودک از بیماری سوراخ قلب در سراسر کشور رنج میبرند. در جریان چند سال گذشته تعداد زیادی از کودکان مبتلا به این بیماری از سوی سرمیاشت در داخل و بیرون از کشور تداوی شدند. درباره چگونگی این بیماری و عوامل آن از جمشید حبیب زاده میشنویم.
مسئولان در جمعیت افغانی سرمیاشت از دولت افغانستان می‌خواهند که برای تداوی حدود 4000 طفل مبتلا به بیماری سوراخ قلب امکانات بیشتر مالی را در اختیار آنان قرار بدهد. فاطمه گیلانی رئیس این جمعیت بر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تا حالا 4000 طفل مبتلا به سوراخ قلب را در کشور ثبت کرده‌اند. خانم گیلانی می‌گوید که خانواده‌های این اطفال توان مالی کافی به خاطر تداوی آنان را ندارند.
ما از 6 تا 12 طفل ما برای راجستر شدن در سوراخ قلب ما داریم که ما تقریبا بیشتر از 4000 طفل در حالت انتظار است. از او خاطر اگر ما بخواهیم که به همه اینا رسیدگی کنیم $3 میلیون در سال کار است.
مسئولان جمعیت افغانی سرمیاشت همچنان گفتند که این اطفال مصاب به بیماری سوراخ قلب را پس از چند سال تلاش‌های متداوم تشخیص و ثبت کردند. با سازه گزارش‌ها قلب بیشتر این اطفال قبل از تولد سوراخ بوده است. رئیس جمعیت افغانی سرمیاشت میگوید که همسالا تعداد از این اطفال را برای تداوی به خارج از کشور فرستاده اند و این روند ادامه دارد. با آنکه در 11 سال گذشته در کنار مراکز صحی دولتی شفاخانه‌های خصوصی زیاد در کشور ایجاد شده اند، اما هنوز هم مردم جهت تداوی مریضانشان به خارج از کشور مراجعه می کنند. در این حال وزارت مالیه افغانستان تعهد کرده که مانند سالهای گذشته امسال نیز به خاطر تداوی اطفال دارای سوراخ قلب امکانات مالی در اختیار جمعیت سرمیاشت قرار داده می شود. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت:
یک خوشخبری خوب است به هموطنان عزیز ما و بالخصوص به هلال احمر که باز هم وزارت مالیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است که همو چیزی که تعهد کرده بود یک دفعه باز کمک کنه به هلال احمر در حدود $1 میلیون. ولی باز هم ما با در نظر داشت امکانات مالی خود کمک به هلال احمر میکنیم، ولی ما امیدوار هستیم باز هم اگر در سالهای آینده امکانات ما زیاد بود دیگه تا بتانیم که بیشتر از کمک کنیم.
با باور برخی از مردم، هم اکنون در مناطق دوردست کشور اطفال دیگر مبتلا به سوراخ قلب نیز به سر می‌برند که هیچ توجه به وضعیت آنان صورت نگرفته است. آنان از نهادهای مسئول دولتی می‌خواهند که باید زمینه تداوی چنین بیماری‌ها را در داخل کشور فراهم سازند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
و سرانجام پرویز مشرف در محکمه در اسلام آباد حاضر شد. وی که رئیس جمهور پاکستان بود به جرم خیانت ملی محاکمه می شود. مشرف در گذشته نیز چندین بار از رفتن به محاکمه خودداری کرده بود. بیشتر در این باره از فرشته نگاه می شنیم که از پاکستان گزارش می دهد.
پرویز مشرف بعد از 42 روز بستر بودن در شفاخانه نظامی امراض قلبی راولپندی ظهر سه‌شنبه به حکم یک محکمه خاص پاکستان در حضور تیم 3 نفری از سارنوالان که قضیه وی را بررسی دارند حاضر گردید. انتظار می رفت که محکمه خاص پاکستان امروز پرویز مشرف را رسما به خیانت ملی متهم کند، اما محکمه خاص پاکستان اعلان فیصله نهایی این قضیه را الی جمعه آینده به تعویق انداخت. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان با نافذ کردن آلت اضطراری در سال 2007 میلادی متهم به زیر پا کردن قانون اساسی کشورش گردیده است. احمد رضا قصوری یکی از وکلای مدافع پرویز مشرف در صحبت با رسانه ها گفت حضور پرویز مشرف امروز در محکمه ثابت ساخت که این جنرال متقاعد به عدلیه پاکستان احترام قائل است.
من جو بار کہہ رہا تھا کہ جنرل مشرف صاحب کو عدالتوں کے سامنے پیش ہونے میں
او میگوید من برای شما بار گفتم که پرویز مشرف مخالف حاضر شدن به محکمه نیست، اما مریضی او را اجازه نمیداد. امروز حضور وی در محکمه ثابت ساخت که پرویز مشرف به عدلیه و محاکم این کشور احترام دارد. رضا قصوری افزود اگرچه دکتران مالج مشرف را اجازه خارج شدن از شفاخانه ندادند، اما مشرف برای ادای احترام به عدلیه و محکمه خاص حضور یافت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هست و حالا هم رسیدیم به ساعت 7 شام، یعنی به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم من و همکارانم روی همین امواج چشم برای شما خواهیم بود. حالا روی امواج موج متوسط 1296 و FM 100.5 برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا رو بشنوید. من امید مرزبان و همکارانم در بخش خبر با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش و خوابتان راحت.